أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الحادي عشر، جلسة يازدهم،
از موضوع فقه المسجد، در
امکانیات مسجد، اینکه از امکانیات مسجد و ظرفیت مسجد در حوزه علم و دانش و تعلیم جامعه استفاده کنیم، وارد بحث رجحان تعلم علم شدیم. علم راجح کدام علم است؟ مطلق العلم یا تعلم علم دین؟ در استدلال بر رجحان مطلق تعلم علم به اینجا رسیدیم که در مقام استدلال بر روایات، في مقام الاستدلال بالأخبار والروايات، على رجحان تعلم العلم، العلم المطلق أو العلم الدين. در مقام استدلال رسيدين بالطائفة الثالثة. قسمنا الأخبار إلى ثلاثة طوائف. در طایفه اولا و ثانیه بحث کردیم و در جلسه گذشته در پایان جلسه به این رسیدیم که در طایفه اولا و ثانیه لم نعثر على روایت صحیح سندن، روایت صحیحت سندن و تام من دهامت دلالتن لم نعثر على هذه الروايه التي تدل على رجحان مطلق تعلم العلم. به یک دلیل کامل از جهت سند و دلالت نرسیدیم، فقط در زیل طایفه ثانیه گفتیم برخی از روایات وجود دارد که اینها سندشون تمام نیست اما دلالتشون تمام است، فقط از باب این که هذه الروایات التي ذكرناها في الدرس الماضي تبلغ حد الاستفاضه، یمکن که ما بر این روایات اعتماد بکنیم. بقیت الطائفه الثالثه، طایفه سوم از روایات باقی ماند که بهش اشاره کنیم. الطائفه الثالثه هی الروایات التي تدل على فضل و عظمت العلماء، تدل على فضل مقام العلماء و عظمتهم و عظمت مقامهم، روایتی است که دلالت میکند بر فضیلت دانشمندان و علما، مقامشون، عظمت مقامشون. خب وقتی که کیفیت استدلالم این است، وقتی که روایاتی داشته باشیم که دلالت کند بر فضیلت مقام العالم بما هو عالم، من دون تقید بالعالم دینی، اگر این باشد بالالتزام و به تبع دلالت می کند بر اینکه این علم رجحان دارد، فضیلت دارد، که من درس هذا العلم و من تعلم العلم یبلغ الى مقام عظیم و مکان عظیم. این که انسان با یادگیری این علم به مقام با فضیلتی میرسد، پس این علم فضیلت داره، قبل از تعلمش این فضل نداشته، حالا این فضیلت رو پیدا کرده. خب این روایات کثیرتون جدن، این طایفه سوم، هذه الروایات کثیرتون جدن، مضافاً الى ذلک، بر فراوانیش، بعد از اینکه فراوان هست از جهت عدد کثیر هست، اینها تشمل عناوین متنوعه، خود این روایات شامل عنوانهای متعددی می شود، یعنی روایاتی که دلالت بر فضیلت علما و ارزشمندی مقامشون می کند، اینها در عناوین مختلفه هستند، همشون با یک عنوان نیستن. مثلا منها یه دستشون اینند که ان العالم افضل من العابد به درجات، حتی به 70 درجه. یه دسته اینند که دلالت میکنن که عالم به این مضمون، عالم بر عابد فضیلت دارد، حتی تا 70 درجه هم دارد. منها انهم ورثه الانبیا، یه دست روایاتی است که میگه علما ورثه الانبیا، اینا هم فضله. منها انهم امناء الله، روایات یه دستش اینه که عالمان امنای خدا در روی زمین هستن، امناء الله فی ارضه. دسته دیگر منها انهم شفعاء یوم القیامه، علما شفیع روز قیامت هستن. منها انهم مرابطون لدین الله، یه دین است، روایاتی است که اینا دلالت بر فضیلت میکنن، اینها مراقبان و افسران مراقبت از دین خدا هستن، مرابطون فی الفقر الذی یلی ابلیس و فاریته. منها دسته دیگر روایاتی است که میگوید، دلالت میکنه ان عبادتهم و اعمالهم افضل من اعمال سایر الخلق، عبادت العالم افضل من عبادت العادم، عبادت العابد، عباداتشون فضیلت داره، اونجا هم گاهی به 70 درجه دارد. منها دسته دیگر از این عنوان دیگر از این روایات این است که ان لهم فضلا على الجميع، عالم بر همگان برتری داره، حتی على المجاهدین، و مدادهم افضل من دماء الشهدا، مداد العالم افضل از دم شهید هست. دسته دیگر منها دسته دیگر که ان نظر الى وجه العالم عباده، نگاه به چهره عالم عبادت است. عنوان دیگر اینه که انهم اقرب الناس الى درجه النبوه، علما اقرب الناس به درجه النبوه هستند، اقرب الناس الى درجه النبوه اهل العلم و اهل الجهاد، این دو دستن، یکی اهل علم یکی اهل جهاد. منها دسته دیگر اینه که الملائکه تضع اجنحتها تحت اقدام طالب العلم، اینه که ملائکه بالو پر پهن می کنن زیر پای کسی که طالب علم است، دنبال علم هست. منها ان فضلهم على سائر الخلق فضل القمر على سائر الكواكب، عالمان فضیلتشون بر غیر عالم مثل فضیلت ماه بر سایر ستارگانه. اینها همه اینها مضامینی است که در روایات این دسته از روایات آمده، فراوان است، خیلی بسیار زیاده، لذا روایات رو به صورت متعدد نمیخوانیم. دو تا روایت رو فقط من اینجا میخوانم و بقیهش با همین عناوین شما مراجعه کنید و اشاره به کلیش میکنیم، کفایت میکنیم. و هنا نشیر الى بعض الى روایتین و حدیثین. الروایت الاولا، حدیث اول اینه که روال کلینی، حدیث در کتاب کافی است جلد 1 صفحه 33 المجلد الاول رقم الصفحه 33 باب صفت العلماء الحدیث الثامن، حدیث هشتم. شیخ کلینی محمد ابن یعقوب الکلینی روا عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر. دو تا سند داره این حدیث، یک سندش اینه، همینی که خوندیم، علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم نهاشم عن ابن ابی عمیر. و طریق دوم، سند دوم اینه، محمد ابن یحیی که عطاره عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسی قمی است عن ابن ابی عمیر عن سیف ابن عمیره یا امیره عن ابی حمزه عن ابی جعفر. هر دو به امام باقر میرسد، اما یکی با سند اول یکی با سند دوم. حدیث این است، فرمود عالمون ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. عالمون ينتفع بعلمه، عالمی که از علمش نفع برده شود، ينتفع بعلمه، این عالم افضل است از 70,000 عابد، از 70,000 عابد برتر است. خب این روایت از جهت سند قابل اعتماد است، مشکلی نداره. رواه الکلینی به طریقین، به دو سند نقل کرده و هما صحیحان، هر دو سند هم صحیحه. علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، ابن ابی عمیر، محمد ابن یحیی، احمد محمد، سیف ابن عمیره، همه اینا مورد وثوقن، همه تایید شدن. مضافاً بر این که مضمون این حدیث در سایر مصادر و منابع شیعتم و سنه هم آمده است، در سایر مصادر هم فراوان نقل شده مضمون این حدیث، خود لفظ حدیث نه ولیکن مضمونش در روایات نقل شده. قد روی مضمون هذا الحدیث فی المصادر العامه والخاصه بالفاظ مختلفه، لیکن فی مقام الدلاله، در مقام دلالت این حدیث، الانسان فی مقام الاستدلال یحتاج الى تبیین المقصود من عنوان العالم فی هذا الحدیث او فی مثله. عالم ينتفع بعلمه، اول باید بگیم عالم اینجا کیه، این عالم مقصود چه عالمی است، بعد تا در مقام استدلال بتوانیم روشن کنیم آیا این عالم عالم مطلق هست. العالم الذي، یعنی الشخص الذي تعلم العلم، تعلم مطلق العلم، یا نه مقصود عالم در اینجا عالم دینی است. طبعا مثلی که در روایات قبلی هم گفتیم، این روایات به مجموع روایات خصوصا خود همین روایت هم درش قرائنی وجود دارد که اون قرائن انصراف میدهد عالم رو از اطلاق مطلق عالم به عالم دینی. یعنی القرائن موجوده فی هذه الروایه و سایر الروایات توجب انصراف هذا العنوان من اطلاقه الى مرحله التقييد الى العالم الدینی. بنابراین با توجه به این وجود قرائنی که مقایسش با عابد و خطابی که وجود داره، این برمیگرده به این که عالم در اینجا عالم دینی است، عالم مطلق نمیتواند باشد. لااقل این است که اجمال داره، اجمالم اگر ابهام و اجمال داشته باشه، لابد لنا من التمسک بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو العالم الديني. این روایت اول. و اما روایت ثانیه، روایت دوم، باز فی کتاب، باز هم در کتاب، ایذن در کتاب کافی است. کافی همون کتاب، همون باب، همون صفحه حدیث دوم. اونجا حدیث اول بود، این حدیث دوم، جلد یک صفحه 33 باب صفت العلماء، حدیث دوم. کلینی نقل فرموده عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن محمد ابن خالد، عن ابل بختری یا ابل بختری، عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام. این سند روایت. عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال ان العلماء ورثه الانبياء، عالمان وارثان پیامبران هستند. وذاك انه ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما اورثوا احاديث من احاديثهم، فمن اخذ بشيء منها فقد اخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم هذا امن تاخذونه، فان فينا اهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تعريف الغالين وانتحال الممتلين وتعويل الجاهلين. خب مورد روایت فضیلت عالمان هست که علما رو ورثه الانبیا معرفی فرموده استش. کیفیت استدلال مثل کیفیت استدلال روایت سابق که به طور کلی بیان کرده. اما سند الحدیث، سند الحدیث فیه ثقات و ضعاف، درش هم ثقات هستن هم ضعاف هستن، درش هم روات ثقه درش وجود داره هم روات ضعیف درش وجود داره. قبلا هم اشاره کردیم به افرادی که اینجا، مثلا یکی از افرادی که دربارش بحثه، درباره محمد ابن یحیای عطار لا بأس، لا بحث فی هستن، ثقه است. احمد ابن محمد ابن عیسی مورد اعتباره. اما محمد ابن خالد، هو محمد ابن خالد البرقی، محمد ابن خالد و ابنه احمد، احمد ابن محمد ابن خالد، یوجد الخلاف بینهما، احمد ابن خالد مورد اعتماد ثقه است، اما محمد ابن خالد فیه بحثون، محمد ابن خالد درش، یعنی برقی پدر درش بحثه، بین پدر و پسر فرق است. این اولا. و ثانیا نسبت به ابی البختری یا ابی البختری، جناب ابی البختری، ایشان از کنم محضر شما که ضعیف جدا، ابو البختری مورد تضعیف واقع شده، همانطور که جناب نجاشی در رجالش تصریح فرموده، گفته نام ایشان این است، ابو البختری این آقاست، و هذا الرجل وهب ابن وهب ابن عبدالله ابن زمعت ابن الاسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزا ابو البختری. این آقاست و کنیشم ابو البختری یا ابو البختری است. نجاشی فرموده روا ان ابی عبدالله علیه السلام، فرموده از امام صادق روایت میکند، اما نجاشی میکنه و کان کذابا، گفته این کذاب بوده، این دروغگو بوده، یعنی روایات دروغ رو می نوشته ثبت می کرده، و حتی با رشید هم احادیثی در کذب دارد که نجال نجاشی رقم 1155 الف و 155 در این رقم از کنم محضر شما که بحثش پرداخته. خب این راوی قابل اعتماد نیست، بنابراین حدیث از جهت سند از اعتبار می افتد، اگرچه مضمون این حدیث قد ورد فی الاحادیث المتعدد المتنوع فی المصادر المختلفه شیعه و سنه، وارد شده در جهات گوناگون، اونجا هم باز همون مضمونش هم درش باز روایات ضعاف و ثقات درش وجود دارد. خب این از کنم محضر شما که برمی گردد به این که مطالعه رجالی و مبنا مبانی رجالی رو بیشتر بهش توجه بکنیم. جناب کلینی محدثون و لیس رجالی و اما النجاشی هو عالم رجالی هذا ثانیه و ثالثا مبنى الاماميه، مبنای امامیه غیر مبنى العام، مبنای شیعه غیر از مبنای عام، العام كلهم يعتمدون على الكتاب، اعتماد بر خود کتاب میکن، ولكن نحن لا نعتمد على الكتاب فقط، ما بر کتاب اعتماد نمیکنیم، نحن نعتمد على اعتبار الحديث. الشيخ الكليني بله ایشان آدم معتمدی هست، مورد اعتمادی هست، کتابش هم معتبره، به اجمال معتبر هستش، اما ما مثل عامه نیستیم که صحیح بخاری بیم کل ما کان فی صحیح البخاری فهو صحیح، اون بعد بنشینیم صحیح بخاری بعد مثل قرآن بخوانیم، ختم بخاری میگیرن برای چی؟ یعنی میگن هر چی از صحیحه مثل کتاب الله میشینن میخونن. مبنای ما امامیه نه این است، امامیه میگن ما حدیث کل واحد 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 بررسی میکنیم علی المبنا، و طبعا در رجال حرف نجاشی از کجا فهمیده؟ خب عالم رجالی در تاریخ بررسی کرده و ما امروز اعتمادمون بر از کنم محضر شما علماء رجال است، در صورتی که حرفشون صریح باشد و دلالت داشته باشه. بله آقای کلینی در نقل حدیث اوبت المحدثینه، در نقل حدیث، این که این حدیث رو همونطور که بوده نقل کرده، این اوبت است. ایشون اذا دار الامر بین ضبط الروایه بین شیخ الکلینی و شیخ طوسی طبعا نعتمد على ما ذکره و شیخ الکلینی، ولی در باب رجالش روات رو باید بررسی بکنیم و بله حسب اعتقاد کلینی این حدیث صحیحه، حسب اعتقاد کلینی حدیث صحیح هستش، خصوصا اگر شیخ صدوق هم نقل کرده باشه. من لا یحضره الفقیه کتاب چیه؟ کتاب فقهی و فتوایی جناب شیخ طوسی، شیخ صدوق هستش علیه الرحمه. ایشان هم گفته جمل تو بین، فرموده شیخ صدوق که این رو من قرار دادم بینی بین ربی، بین خودم بین خدای خودم قرارش دادم. اگر بناباشه ما بگیم خب شیخ صدوق هم آدم حدیث شناس بوده، آدم معتبری بوده شیخ صدوق علیه الرحمه، باید اعتماد کنیم بر شیخ صدوق و شیخ کلینی و امثال هما، لذا این حرفا در جای خودش قابل بحث است. خب اما من حیث دلاله، حیث دلالت، تأمل بکنید این روایت واضح است که نمیتوانیم اطلاق کنیم برش بگیم عالم در اینجا مطلق عالم هست، روشن است. چرا؟ چون عناوین شریفه و القاب عظیمه‌ای که بیان کرده اینجا، اینا بر مطلق عالم اطلاق نمی شود، هرگز مطلق عالم اطلاق نمی شه برش، حتما التفات داره به دین، به عالم دینی، به اختصاص دارد به عالم دینی، چون عناوین همه عناوین دینیه، کن عناوین و القابی که بیان شده برای این ان العلماء همه اینا مربوط به عالم دینیه. بناءً علی ذلک لا یمکن القول بدلیلیت هذه الطائفة الثالثة که طائفه الاولى و طائفه الثانیه، نمیتونیم به دلیلیتشون قائل بشیم و نمیتونیم استدلال کنیم بر رجحان مطلق تعلم علم، این امکان ندارد و باید به سراغ حرف دیگری برویم. خود یک، من وقتمون گذشت، اما یک خلاصت الاستدلال بالاخباری نوشته بودم که بخواستم بیان کنم که حالا در مجموع خلاصه ما الان به سه طایفه استدلال کردیم، ذکر کردیم، روایات عدیده رو خوندیم. در هیچ طایفه هم نتوانستیم استدلالمون رو ثابت کنیم و دلیلیتشون رو بپذیریم. حالا ما الان ما و این روایات به کجا میرسیم؟ لو کلنا نحن و هذه الروایات، اگه ما بودیم این روایات باید چه میکردیم؟ ما کان علینا ان نعمل او ننفذ، ما چه کار باعث میکردیم اینجا؟ این خلاصه ای میخواستم بیان کنم که دیگه وقت چون تمام شد انشاءالله در جلسه بعد ببینیم تکلیف ما در مجموع با این روایات چه میشود. و اگر روایات تا به حال باز تأمل بفهمید بل کتاب نتونستیم استدلال کنیم، لم نعثر على دلیل من کتاب الله عز و جل یدل على رجحان مطلق العلم، در روایات لم نعثر على روایت و على دلیلیت، نتونستیم ثابت کنیم دلیلیت روایتی رو. خب حالا یعنی چی؟ یعنی این علم در روایات در آیات مطلق العلم هیچ رجحانی ندارد؟ آیا مطلق فقط علم الدین رجحان دارد، مطلق العلم رجحان نداره؟ این نیاز به تأملی دارد که از این کلمات عزرات معصومین و از آیات الله با چطور بیان کنیم که این خلاصت الاستدلال دو صفحه نوشته بودم، فرصت نشد. انشاءالله طلبتون در جلسه بعدی بهش خواهیم پرداخت و بعد میریم به سراغ دلیل بعدی که دلیل عقل باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.